هفدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان اخلاق گفتگو در اندیشه و عمل امام موسی صدر، سخنران دکتر محسن جوادی، 8 دی 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من ابتدا تشکر میکنم از مسئولین محترم مؤسسه که فرصتی رو برای بنده فراهم آوردن تا در خدمت سروران گرامی و حضار محترم باشیم، به ویژه از سرکار خانم دکتر صدر که در واقع این فرصت رو برای بنده فراهم کردن. 4-5 دقیقه راجع به شخصیت کلی موسا صدر که همه در واقع وجوه نظری و فکریشون به نظر من در جهت همین گفتگو تعریف میشه و قابل بیان هست، به صورت کلی عرض میکنم و بعد وارد همین نکاتی که آیه فرخیان فرمودن در خدمت دوستان خواهم بود. سعی میکنم بیشتر از 1 ساعت نباشه و کمتر از 1 ساعت شاید بتونم جمع کنم تا در خدمت حضار محترم باشیم برای شنیدن نظراتشون. من قبل از اینکه در واقع سخنی بگم، اول خودم باید یه اعترافی بکنم. من شاید مثلا مدت ها علاقه داشتم به امام موسی صدر و به خاطر این علاقه هم جذابیت شخصیتشون، زندگیشون و افکارشون، ولی واقعش خیلی فرصت نکرده بودم یا شاید شرایطی که پیش بیاد و خودم نوشته هایشون رو بخونم، آثاری که ازشون به جا مونده بخونم، این فرصت رو پیدا نکرده بودم. تا شاید 1 سالی هست جست و گریخته این فرصت برام فراهم میشه. شاید این اشتباه رو دیگران هم داشته باشن. گاهی وقتا مثلا احساس میکردم این روانی و سادگی که تو نوشته هایشون هست مثلا شاید این تلقی رو ایجاد میکرد که کار یه کار مثلا عامیانه‌ایه برای عامه مردمه و یه کاری نیست که مثلا بنیانهای نظری و اکادمیک و اینجا چیزا داشته باشه و این یکم آدمو از این که مثلا فرصتش رو صرف این کنه که یه همچین نوشته هایی رو بخونه باز می داشت. اما وقتی آدم درگیر میشه و مطالعه میکنه و وارد این فضا میشه، احساس میکنه که این یه اشتباهه و این سادگی و روانی که حسن در واقع بیان و نوشته امام موسی صدر هست، هیچ وقت نباید اینجوری تلقی رو ایجاد کنه که مثلا یه کار بنیادی و نظری و عمیقی پشت این نیست. اون کار دیده نمیشه تو این نوشته، چون غرضشون نوشتن یک چیز آکادمیک نبوده، غرضشون در واقع دغدغه هدایت و راهنمایی و یافتن حقیقت هم برای خودشون هم برای دیگران. یعنی ایشون در یه مسیر بودن خودشون همیشه، این روحیه الان خواهم گفت روحیه‌ای بوده که همیشه داشتن و هیچ وقت خودشون رو رسیده به حقیقت حساب نمی‌کردن و بر همین گفتگو می‌کردن. گفتگوشون فقط برای این نبوده که دیگران رو به حقیقت بکشونند، برای این نبوده که دیگرانو مثلا، برای اینم بوده که چیزی رو پیدا کنن. این روحیه تحول و حرکت و پویایی توی همه زمینه‌های تفکر و عملیشون دیده میشه. از این جهت من خودم الان، یعنی وظیفه خودم میدونم این رو به دوستان خودم هم جاهایی که هستم منتقل کنم که یه وقت اشتباه نکنن و به این خاطر که مثلا این نوشته‌ها روانیه کم نگیرن، این نوشته‌ها رو واقعا یه غنای فراوانی از اصالت و عمق در این نوشته ها وجود داره که کسانی که با دقت میخونن متوجه میشن. و این نکته بود که اول خواستم قبل از این که اصلا به بحث ورود کنم، ولی نمونه هاش خدمت شما می الان عرض میکنم. این آیهی که برادرمون اینجا قرائت کردن به زیبایی، یه نکته مقدماتی دیگه رو در 1-2 دقیقه به ذهن من آورد که خدمت شما عرض کنم که امام موسی صدر در واقع مصداق بارزی از شاهد بودن هست. حالا تعبیر شهید نمی کنیم، تعبیر شاهد بودن. شاهد بودن که شاید اوجش در مفهوم شهید هست، یعنی در واقع گواهی دادن یا نشون دادن، شهادت دادن، یعنی یه حقیقت رو بیان کردن. شاهد خدا بودن که تو مسیحیت در تعبیرهای حضرت مسیح هم هست که به حواریونش گفتن که شما برید گواهان من باشید یا شاهدان در من باشید، یعنی مردم به من دسترسی ندارن، مردم منو در شما میبینن، شما شاهد من باشید، یعنی کسی میخواد عیسی رو ببینه شما رو ببینه. به نظر من یکی از نکات اساسی زندگی امام موسی صدر شاهد بودنه، یعنی همه جاش خودشون دیده نمیشن، شاهدن، گواهن بر یه حقیقت دیگری، گواهن بر خداوند، گواهن بر در واقع ارزش‌های عمیق انسانی و اسلامی. از این جهت مصداق بارزی از این آیه هستن، البته مصداق اصلیشون خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسلام هست که بیان می‌فرماید که ما شما را شاهد و بشیر و نذیر قرار دادیم، ولی در یه مراتب فروتری از مرتبه پیامبر در میان انسان‌ها واقعا مصداق همه شهادت میدن، من و شما هم شهادت میدیم، ولی شهادت ما شاید فقط به همین الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله و اینا در حد بیان خلاصه میشه. ما با این بیان میکنیم خداوند رو، ما به دیگران نشون میدیم که خدایی هست، با این گواهی میدیم، اما این گواهی کجا و اون گواهی کجا که انسان با تمام زندگیش با تمام در واقع رفتارش گواهی بده، و این هم باز یکی از ویژگی‌هایی بود که به این مقدار اکتفا می‌کنم، چون اینجا بنا نیست که در مورد جنبه‌های شخصیت امام موسی صدر بخوایم صحبت کنیم. می‌خوام راجع به اون موضوع خاصی که قرار شده بنده صحبت کنم خدمت شما کافی عرض کنم. ما واژه گفتگو را در فارسی که در واقع به کار می‌بریم معمولا برای اون چیزی به کار می‌بریم که در غرب معروف به دیالوگ یا در تلفظ خودشون دیالوگ مثلا. در یونانی گاهی وقتا این اشتباه میشه که چون پیشبند که برای قبل از لوگوس میاد گاهی وقتا این ایهام ایجاد میکنه که یعنی منظور گفتگوی دو نفر، ولی این دایا اینجا به این معنا نیست، به معنای از طریقه، یعنی از راهه. لوگوس هم که همیشه فکر، همیشه سخن، از راه سخن، دیالوگ یعنی از راه سخن. از راه سخن چی؟ یعنی ما از راه سخن بتونیم ارتقا پیدا کنیم، بتونیم تحول پیدا کنیم، با سخن بتونیم جلو بریم. این اساس دیالوگه. دیالوگ در واقع فرض میگیره که ما میخواییم جلو بریم، ما میخواییم حرکت کنیم، ما میخواییم چیزی رو به دست بیاریم. غیر از دیالکتیکه. دیالکتیک که ما ترجمه میکنیم در فارسی به جدل و گاهی توی ادبیات عربی به مناظره تعبیر میکنن، مناظره توی اصطلاح عربی هست ولی در لغتهای قرآنی مناظره نیامده، ولی جدل اومده، جدل یا جدال که گاهی هم مطلوب هست، همیشه بد نیست، بعضی وقتا بد هست، بستگی داره به اون کاربردی که ازش صورت میگیره، ولی جدال حسن و احسن و اینها که مطلوب هست شرایط خودشو داره، ولی جدال یا دیالکتیک غیر از دیالوگ، ما یه دیالوگ داریم یه دیالکتیک داریم. دیالکتیک قرازش در واقع دفاع از یه چیزیه که شما اونو حق میدونید، میخواید به هر شکلی که ممکنه، حالا به هر شکلی که ممکنه، بعضیا خیلی جلو رفتن، حتی بعضیا رفتن جلو این که مثلا شما از شیوه های غلط هم میتونید یه حقیقتی رو برای دیگران ثابت کنید، یعنی ولو از راه غلط، یعنی از راه مقدمات اشتباه اینا، ولی چون اون مقدمات رو اون قبول داره شما میتونید به اون استناد کنید و بگید که خب حالا پس باید اینم قبول کنید، اون آخرش مطلب حقیه، ولی از یک شیوه و راه مثلا شاید. این دیالکتیک غیر از دیالوگه. دیالکتیک رو ما الان بحث نمی کنیم، از کردم اون در یه شرایطی شاید خوب باشه، اونجا شما خیلی جلو نمیخواد برید، شما دارید دیگری رو به یک حقیقتی وقوف میدید، این در حالی که در دیالوگ این نیست. دیالوگ مفروضش اینه که خود شما هم ممکنه از طریق سخن برید جلو، از طریق سخن یه دیدگاه جدیدی پیدا کنید، دیدگاه قبلیتون رها کنید، چه این دیدگاه دیدگاه نظری باشه، یعنی در مورد جهانشناسی باشه، شناخت سطور هستی باشه به تعبیر امام موسی صدر، و چه این دیدگاه دیدگاه دینی باشه، شناخت سطور کتاب خداوند باشه. حتی اینجا هم ممکنه شما از طریق دیالوگ برید و تحول پیدا کنید و یه فکر جدیدی رو پیدا کنید، یه نظر جدیدی رو پیدا کنید. چه این مربوط بشه به بحث‌های هستی شناختی و چه مربوط بشه به بحث‌های عملی. در بحث‌های عملی فرقش با بحث‌های نظری اینه، در بحث‌های نظری سخن سر شناخت یک واقعیتیه، چیزی رو مثلا ممکنه من ازش غفلت کرده باشم ولی دیگران بهش توجه داده باشن، این گفتگو میتونه توجه منو به اون حقیقت معطوف کنه، اونو بشناسم، یا اگر خطایی در شناختش دارم اون رو تصحیحش کنم. این گفتگو منو جلو میبره، دیالوگ یعنی از طریق سخن من میرم جلو. در بحث‌های عملی جنبه‌های هستی شناسی کار رو تمام نمی‌کنه. در بحث‌های عملی اصطلاحاً در تعبیرهای ابن سینا هست، میگه بحث‌های نظری معطوف به صدق، بحث‌های ذالکل صدق تلکل الخیر، بحث‌های عملی برای خیره. یه خیری رو من ازش غفلت کردم، توجه ندارم که اینم یه خیره، خیره برای انسانه. اینو من از طریق گفتگو بهش توجه پیدا میکنم، متوجه میشم این خیر ازش غفلت شده، من باید در زندگیم به این خیر نظر داشته باشم، به سمتش برم. این گفتگوی همچین زمینه رو برای من پیدا میکنه. پس بنابراین اون چیزی که ما منظورمون هست در اینجا اخلاق گفتگو، غیر از اخلاق جدل و مناظره است. ما کتاب داریم، آداب المناظره، آداب الجدل، خیلی کتاب داریم و هر کس که خود بخواد اشکالی هم نداره. عرض کردم گاهی وقتا مناظره هم لازمه، گاهی وقتا جدل هم لازمه، ولی الان اون چیزی که من روش تأکید دارم بحث گفتگوه، دیالوگ، نه جدل. در عربی معمولا برای این حوار یا محاوره مثلا به کار میبرن. در اونجا هم اگر دقت کرده باشید در لغتش همین حالت گفتگو است، چون هاوره یعنی برگشت، محاوره یعنی یه سخنی شما گفتید من برمیگردم راجبش سخن میگم، دوباره شما برمیگردید یه چیز راجبش میگید، یعنی حالت گفتگو و دیالوگ درش محفوظ هست. خب من از اینجا تقریبا چارچوب این بحثی رو که میخوام خدمت شما عرض کنم بگم. بعد از این توضیح مقدماتی که راجب گفتگو دادم و یه کدی رو، یک اشاره رو از تعبیرهای امام مستصد خواهم آورد برای این، به سمت توضیح همین نکاتی که فرمودن، یعنی از سه جنبه ما میخواییم این موضوع گفتگو رو بحث کنیم که هر سه جنبه جنبه های اخلاق هم. چون ما تو اخلاق خواهم گفت که معمولا با این سه جنبه رو در رو هستیم، یعنی اینا عوامل و عناصر تعیین کننده تصمیم گیری اخلاقی ما. گاهی به خاطر نتیجه یه چیزی یه تصمیم اخلاقی میگیریم، گاهی به لحاظ نتیجهش نیست ولی به لحاظ خود اون ذات فعل هست که ما تعبیر میکنیم وظیفه گرایانه. مثلا من فرض کنید استهزاء کسی نمی کنم، مسخرش نمی کنم، گرچه می دونم اگه مسخرش بکنم شاید یه منفعتی هم به دست من بیاد، یه پولی هم به دست من بیاد، به لحاظ نتیجه من اینجا نمی تونم، به لحاظ عنصر دیگه‌ای هست که تصمیم اخلاقی می گیرم. این نکته دوم. نکته سوم هم تصمیم گیری های اخلاقی گاهی ریشه در اون شخصیت و منش و ویژگی های درونی ما داره که این سه تا عنصر رو در اخلاق میگن نگاه نتیجه گرایانه، وظیفه گرایانه و فضیلت گرایانه. ما از هر سه منظر هم به بحث گفتگو اینجا اشاره خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم در آغاز سخن، در واقع دیالوگ جایی امکان داره و معنا داره که کسی به پویایی حیات انسان اعتقاد داشته باشه. اگه کسی احساس میکنه که هیچ حقیقتی نیست که در دستش نیست، فکر میکنه که همه اون چیزایی که لازمه در دستشه، خب گفتگو برای چی میکنه؟ اگر انجام بده باید دیالکتیک و اینا داشته باشه، جدل و مثلا مناظره و اینا داشته باشه تا دیگری رو هم مثلا وادار کنه که. اما این پیشفرض که حیات انسان هم به لحاظ فردی هم به لحاظ جمعی، یعنی فرهنگ انسان، امام موسی صدر جاهای مختلفی فرهنگ رو به معنای حیات عقلانی معنا میکنه در نوشته‌های خودش، میگه فرهنگ یعنی اون جنبه‌های عقلانی حیات، اون جایی که حیات بر مسیر یک عقلی شکل گرفته و به تعبیری در واقع در جامعه به اون چیزهایی که عقل بشری بهش رسیده توجه میشه و عمل میشه و اینه. این فرهنگ اون جامعه است. ممکنه یه جامعه یه جور دستاوردهای عقلی داشته باشه، یه جامعه دستاوردهای عقلی دیگه ای داشته باشه، اما این پویایی اساس دیالوگ. اگه جایی این پویایی رو شما بزنید کنار و بگید که من اصلا نمیخوام حرکتی به جلو داشته باشم، یا نگید ولی فکرتون این باشه، چون ممکنه خیلی وقتا اینو اذعان نمیکنیم ولی واقعا قبول نداریم، یعنی تعارف میکنیم میگیم نه ما میخوایم حرکت کنیم، ما میخوایم دستاورد جدیدی داشته باشیم، ولی عملا در واقع این حالت رو نداریم که حرکت رو به جلوی داشته باشیم، واقعا دیالوگ وجود نداره. من این عبارت ها رو گاهی وقتا برای این که هم یه ارجاعی به این نوشته های ایشون که ترجمه شده و در فارسی هست دارم که نشون بدم که به همون نکته اول که اینا واقعا بنیان های نظری عمیقی داره، اگر تأمل درستی روش بشه میتونه در واقع کارهای جدیتری در استمرار این کار صورت بگیره. میفرمایند که تحول عبارت است از مطالعه سطر جدیدی از کتاب هستی و قرار گرفتن انسان در صفحه جدیدی از این کتاب. از جمله نتایج این مطالعه به کارگیری شناخت جدید و سپس دگرگونی نشأت گرفته از آن است. در متن این تحول فقط بحث‌های نظری نیست، یه جور تغییری تو سبک زندگی شما، در واقع شیوه زندگی شما، در ارزش‌هایی که شما براش زندگی می‌کنید ممکنه اتفاق بیفته. این رو گفتگو مفروض می‌گیره که این باز این راه، یعنی ممکنه من به یک همچین چیزی برسم، یعنی در واقع نبستم فضای تحول را. این اساس گفتگوه. این تعبیر دوباره ایشون این عبارتایی که میخونم از ایشونه: پس کلام خداوند از این رو مانند پدیده ها و حقایق هستی است، بلکه این حقایق هستی است، و در هر مرحله ای انسان از آن چیز جدیدی کشف میکنه. شما این نگاه رو به دین و متون دینی با نگاه خیلی رو مقایسه کنید که اصلا تفاوتشون خیلی زمین تا آسمانه، یعنی بعضی ها حتی حاضر نیستن هیچ فهم جدیدی، هیچ برداشت جدیدی رو، و برای این کار شاید مثلا فکر میکنن که اگر ما یه برداشت جدیدی داشته باشیم، یه فهم جدیدی داشته باشیم، مثلا احتمال میدن اصالتش از بین میره، تقدسش از بین میره، در حالی که این روح نوگرایی، نو آوری، نو در واقع اندیشی در متون دینی، البته در کنار اون قداستش، یعنی ویژگیه که تو این نوشته خیلی تأکید دارن ایشون، یعنی نوآوری نه به معنای این هستش که از بنیانهای اصیل اون متن ما فاصله بگیریم، چون اگه اینجوری باشه دیگه متن از دست میره، ما میخواییم متن رو بفهمیم، نمیخواییم خودمون یه چیزی به متن تزریق کنیم، که ما میخواییم متن رو بفهمیم، بنابراین متن نباید قربانی بشه، متن نباید از بین بره، قداستش از اون متنه، متن باید باشه، ضابطه و نظامی باید برای این فهم این متن باشه که بتونه در واقع نوآوری رو تضمین میکنه، نوآوری یا نوفهمیدن این متنه، نگذاشتنش به کنار، نه اینکه مثلا شما اون چیزی که خودتون فکر میکنید و به این تزریق کنید و به متن به اصطلاح تحمیل کنید، این نیست. جاهای مختلف ایشون این رو دارن، میگن که نوآوری یا نواندیشی در دین یا تحول در فهم دینی نباید قداست و اون اصالت این متن رو ضربه بهش بزنه، و این اتفاقی کار آکادمی که خیلی خوبی میطلبه، چند نفر از دوستانی که مثلا میخوان پایان نامه‌ای بنویسن روی این فکر کنن چطور میشه، یکی از مشکلات روشنفکری ما هم امروز همینه، چطور میشه که نواندیش بود ولی اصیل بود، چطور میشه که نوآورانه در مورد دین نگاه کرد ولی اون اصالت ها و بنیان های متن را از دست نداد، این قواعدش چیه، ضوابطش چیه، این باید روش کار بشه. این یه نظریه واقعا، ولی در آثار مختلف، کتاب مختلفی که دست بنده بود، حالا من همه آثار ایشون رو نتونستم در واقع مطالعه کنم، اون مقداری که مطالعه کردم دیدم جاهای مختلف این نکته رو ایشون دارن، میگن نباید یکی از این دو قربانی اون دیگری باشه، یعنی نباید شما به دلیل اینکه بترسید از اینکه ممکنه تقدس متن، ممکنه اصالت این متن یا سنت یه جور آسیب ببینه، همیشه بگید که همون چیزی که گفتن درسته، این فکر خوبی نیست. از اون طرف هم این فکر خوبی نیست که شما هر چیزی که دیگران میگن و این یه جور به متن تحمیل کنید، باید نواندیشی در کنار این متن باشه. این نکته مهمیه که ایشون دارن. آخرین جمله رو در این زمینه عرض میکنم خدمت شما اینه: فرهنگ اسلامی که گفتم چند قطر قبلش میگن منظور یعنی حیات عقلی، حیات عقلی اسلامی فرهنگی است که ببینید نگاه رو، فرهنگی است که انسان رو دائما به سوی پیشرفت و تحول عقلی در قلمروهای گوناگون پیش میراند و هر مسئله جدید را با ذهن و قلب گشوده میپذیرد و این کشف و شناخت را به مثابه سلوک الله و شناخت باری تعالی و کمال انسان میداند. صفحه 118 این کتاب نایونهی که بنده در اختیارم بود. این تلقی رو از دانش و علم نگاه کنید، بعد مثلا مقایسه کنید با یه تلقی هایی که احیانا شنیدید در قرون وسطا، مثلا در مسیحیت که هر جور نوآوری علمی، هر جور کشف علمی مظنه اتهام بود، باید اول ثابت میشد که مثلا این اشکالی با متون دینی داره یا نداره، در حالی که این نگاه که پویایی و حرکت رو البته عرض کردم، پویایی و حرکتی که بر اساس یک ضابطه های درست و اصولی، نه هر کس از راه رسید و یه چیزی به قول معروف شنید بگه که این مثلا نوآوریه، این نه، نوآوری درست واقعا یه چیزیست که به مثابه سلوک الله و شناخت باری تعالی، یعنی در واقع این خودش یه نوع عبادت، این شاید مضمون اون حدیث معروفی باشه که شنیدید، ابن سینا شاید در میان فیلسوفان ما مثلا ملا صدرا خیلی استناد به احادیث داره، زیاد از حدیث استفاده، ولی در آثار ابن سینا این خیلی کمتره و شاید به ندرت شما میبینید که از مثلا احادیث استفاده میکنه، ولی این یک این حدیثی که در رساله معراجیه هست اگه اشتباه نکنم یا در یکی از دستنوشت‌های دیگه ابن سینا، به این حدیث از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه، میگه که پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن که ای علی میخوای یه راهی رو به تو نشون بدم، که این حدیثش هم در بهار الانوار هست، یعنی سند حدیثیش هم وجود داره، فرمودن که راهی رو به تو نشون بدم که وقتی در تقرب و مسابقه قرب الله شرکت میکنن جلوتر از بقیه بزنی، اونا مثلا به سجده های طولانی و رکوع های طولانی و عبادات اینجوری میپردازن، شما جلوتر. حضرت علی فرمودن که بله، عرض کردن که بله یا رسول الله این کار خوبیه. بعد فرمودن که فتعقل فتسبقهم، تو تعقل داشته باش از اونا جلو میزنی. این تعقل یعنی چی؟ فتعقل تسبقهم، این متن روایت. دو تا چیز گفتن، یکیش فحفظ سر، اون حالا کاری ندارم، فتعقل تسبقهم در بهارم هست. این روایتیه که ابن سینا هم آورده در مورد از تعلیق، یعنی در از پیامبر گرامی اسلام. این شاید مضمونش همینه، این تعقلی که عبادت و سلوک الله، این تعبیرایی که امام موسی صد دارن بیان همونه، تعقلی که در واقع درست باشه، در مسیر درستی باشه و تعقل اصیل باشه عبادت. البته نفی اون عبادت ها نمی کنه، منظور پیامبر اسلام این نیست که سجده نداشته باشی یا رکوع نداشته باشی یا نه، این که روشنه، که منظور اینه یعنی این مسیر مسیریه که در کنار اون عبادت های اصیل دینی، خب این مسیر مسیر خیلی راحت تری هست به قرب الله، این مسیر رو شما برو مثلا. خب این در واقع عرض کردم برداشت تحولی از حیات انسان، از فرهنگ انسان، این اساس گفتگوه و این گفتگو رو درست میکنه، این گفتگو رو سوری نمیکنه. این که ایشون فرمودن که چرا مثلا در مورد امام موسی صد یه همچین تلقی هست، خب روشنه این بنیانهای نظری پشت اون روش عملی هست. چرا ایشون راحت گفتگو میکنن، چرا با در واقع اشخاص مختلف، جریان های مختلف، فرهنگ های مختلف گفتگو میکنن، زمینی که هیچ جا شما نمیبینید که ایشون از اون حقیقتی که خودشون میدونن عقب بزنن، تنزلی داشته باشن. یعنی به خاطر گفتگو، به خاطر اینکه بعضی وقت آدم میبینه کسی از خلاف، به خاطر اینکه کسی خوشش بیاد یا گفتگو کنه، موقعیتی پیدا کنه، منزلتی پیدا کنه، خیلی عقب میاد از اون چیزی که حقیقته، ولی ایشون این کارو نمیکنن. اما روش‌های درستی دارن، فکر درستی دارن، این گفتگو رو جا میندازه. خب از اینجا من در واقع یه نکته هم بگم و برم به همون سه تا جنبه که عرض می‌خواستم بکنم. خب این نگاهی که اینجوریه، وقتی داشته باشید شما داشته‌های دیگران هم براتون عزیز میشه. در این نگاه دیگران هم چیزهایی دارن. یه وقتی من رفته بودم برای گفتگو با به اصطلاح مسیحی‌ها، بعد یکی از اونا به من گفتش که شما که مثلا اسلام رو حق می‌دونید همشو، میگید که هیچ چیزی نیست که در اسلام نباشه، برای چی اصلا گفتگو میایید؟ یعنی یه چیز سوری می‌خواید مثلا سیاسی هم چه چیزی میگفت اون آقایی که اونجا بود. من گفتم نه شما مسیحیتید نه ما اسلام. اسلام و مسیحیت گفتگو نمی‌کنه که بحث در این باشه که اسلام مثلا ناب و نمی‌دونم همه حقیقت واس مسیحیت. من با شما دارم گفتگو میکنم، من با شما گفتگو میکنم، شاید اسلام رو بهتر بفهمم از طریق این گفتگو، شاید به نقاط ضعف خودم هم بیشتر واقف بشم. گفتگو برای من و شماست، نه بین اسلام و مسیحیت. من دارم با شما صحبت میکنم یه چیزی بفهمم. من که همه اسلام نیستم، همه چیزایی که اسلام هست که در بنده نیست که من بگم که من حقیقت محضم. من دارم با شما صحبت میکنم، اشکالاتی هم دارم از این طریق اشکالات، همه اون چیزایی هم که در صحبت به دست میاد مربوط به بحثای اسلام و مسیحیت نیست، خیلی هاشون فضاهای خالی هن که جای عقلانیته. چه شما مسلمان باشید چه مسیحی، باید با عقلتون اینا را برید جلو. اسلام اینجوری نیست که برای هر چیزی یه برنامه فیکسیه که به اصطلاح جهتگیری ها، اصول، ارزش ها اینا هست و بس، همین نیست. ولی اینجوری نیست که برای هر چیزی یه نرم افزاری از پیش گذاشته باشه بگه این شرایط پس این کارو بکن، این شرایط این کارو بکن، آپشن دو، آپشن سه، اینجوری که نیستش که. اینو باید خود شما فکر کنید. تو این فکر کردن ها، تو این برنامه ریختن ها ممکنه خیلی ها اشتباه کنن. من باید از تجربه های دیگران استفاده کنم. خیلی از این چالش ها چالش های مشترک ما و دیگرانه. فرق نمی کنه شما مسلمانید یا مسیحید. اینا چالش هایی هستند که برای حیات انسان. خب از تجربه های اونا استفاده می کنیم. از تجربه های مسلمان های دیگه استفاده می کنیم. این به نظر من نکته مهمیه که داشته های دیگران هم براتون مهم میشه. اون وقت نگاهتون خیلی نگاه بد و تحقیرآمیز به دیگران نمیشه. گفتگو با تحقیر صورت نمیگیره، امکان نداره. شما اگه مثلا از پیش یه جور مسخره کردنی تو تعدل ممکنه تو بیرونم بروز نمیدید، ولی تعدلتون هست چی مثلا، خب این گفتگوی واقعی صورت نمیگیره. اما وقت این نگاه رو نگاه کنید، مثلا حتی به کسانی که همه ما متهمشون میکنیم، میدونید که مستشرقا معمولا متهمن به این که مثلا مطالعات و پژوهش‌هاشون یه جور جهتگیری‌های سیاسی داره و بیشتر مثلا مال وزارت خارجه های نمیدونم این کشورهای استعماری و اینا هست، اینا میخوان مثلا کارهای استعماری داشته باشن فرض کنید. بعضاً هم همینجور هست، یعنی قطعاً هم موارد اینجوری هم هست، کسی در این تردید نداره، ولی خب حکم کلی کردن روی همه‌شون شاید ببینید این وقت این روحیه تحولی که گفتم مثلا اینجوری خودشونشون میده، باز این تعبیریه که امام موسی صدر دارن. نمیخواهم این در مورد لوی ماسینی و اینجور چیزا افرادی نظر میدن، نمیخواهم این بزرگان عالی قدری را که عمر خیش را در پژوهش درباره شرق و اسلام صرف کردن متهم کنم. میگه نمیخوام، وقتی تا جایی که دلایلی نداریم این کارو نمیکنم. و یا از ارزش تحقیقات گسترده و عمیق و خدمات عظیم ایشان به فرهنگ جهانی بکاهم، این کارم نمی کنم. ولی یه کار دیگه میخوام بکنم، این یعنی گفتگوی درست، بلکه میخوام به نقص روش شناختی آنها اشاره کنم. من اینجا دادگاه تشکیل ندادم بگم مثلا فلانی اینجوره فلانی اینجوره فلانی اینجوره، این کار من نیست، اون کار کسانیه که هم اطلاعاتشو دارن هم شاید مثلا در شأنشون هست میخوان فرض کن یه کسی رو اجازه بدن بیاد مملکتی نیاد، اون کار اونه. اما من میخوام یه کار علمی بکنم، من میگم کارهایی کردن اما یه نقص روش شناختی وجود داره. مستشرقین نمیتونن بیان کننده خوب اسلام باشن. چرا؟ دلیلشو میگه. میگه من میگم اونها یه نقص روش شناختی دارن، برای فهم دین باید علاوه بر آشنایی با الفاظ و عبارات در اون سنت زندگی کرد. نمیشه کسی که چند روز یه کتابی در مورد مثلا بودایی میخونه الگویی برای فهم بودا باشه. ممکن خیلی حرفای درست رو بشه ازش یاد گرفت، اما نمیتونه مرجع و منبع مهم و اساسی برای فهم بودا باشه. بودایی رو اون کسی بهتر میتونه بفهمه که تو این سنت بار اومده، تو این زندگی کرده و عمیقا زیسته، تجربه های اونو داره، تجربه های شفاهی داره، از این اون سنتی رو شنیده. این ایشون میگه اینا نمیتونن الگوهای خوبی برای اسلام ما باشن، گرچه ما میتونیم ازشون در مورد. و این نگاه نگاه خیلی عمیقیه، یعنی این امکان رو میده که از داشته های دیگران شما استفاده کنید و به خاطر یه خطاهایی فاصله نگیرید. مرحوم، من خودم واقعا این روایت رو ندیدم، ولی از آقای حکیمی زیاد شنیدم، یکی دوباره ایشون میگفتن، فرصت نکردم ببینم، ولی ایشون میگفتن در القدیر علامه امینی هستش، همین کتاب القدیر معروفی که مرحوم علامه امینی دارن، میگه که کسایی اومدن به امام صادق علیه السلام از القدیر نقل میکردن، اعتراض کردن و گفتن که شما چرا مثلا از فلان کسی که از اسم صحابی رو به کار بردن و گفتن چرا از فلان کسی شما تعریف میکنید؟ امام گفتن که خود چه اشکالی داره تعریفش؟ گفتن که مگه خبر ندارید مثلا ایشون گاهی وقتا تو مجالس مثلا لهو و لعب هم شرکت میکنه و از این جور چیزا، شاعری بودن، شاعر بزرگی بودن. بعد امام گفتن که من جای شنیدید از لهو و لعب ایشون تعریف کرده باشم، گفته باشم کار خوبی کردم؟ گفتن من گفتم شاعر خوبیه، شعر خوب میگه، به خاطر اون خطاش من نباید این داشتش رو ازش فاصله بگیرم، داشتش رو بذارم کنار. من ضمن این که میگم او کار خطایی میکنه، الگوی عملی زندگی من نیست، ولی این مزیت رو هم داره که شعر خوبی میگه، میتونه در شعر گفتن، و این روحیه واقعا روحیه‌ایه که به گفتگو خیلی مکان میده، امکان میده. خب زیاد مقدمات بحث رو توضیح دادم، ببخشید یه مقداری خلاصه بکنم. من خیلی وقت فکر میکردم که چرا توی مثلا نوشتای اخلاقی ما روی زبان خیلی، از اینجا ورود به همین بحثی که میخواستم خدمتشون داشته باشم، زبان خیلی روش تأکید میشه. مثلا بعضی ها حتی تو اخلاق گفتن اگه کسی زبان رو کنترل کنه تقریبا توفیق حاصل کرده. خیلی خیلی نکتهش رو متوجه نمیشدم که چرا اینقدر روی زبان و گفتن تأکید میشه. بعد که کار این مثلا فیلسوفان تحلیلی مثل استرل و اینا را نگاه می‌کردم که در مورد اسپیچ اکت صحبت می‌کردن، نکته جدیدی نبود ولی ازش غفلت کرده بودم، یعنی خودم هم فکر می‌کردم شاید مثلا به این می‌رسیدم، ولی دیدم که یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که تقریبا ما هر کاری که می‌تونیم انجام بدیم بدون زبان، با زبانم هم همین رو انجام می‌دیم. شما دست کسی رو می‌گیرید می‌برید از این طرف خیابان به اون طرف، یعنی کمک بهش می‌کنید، همین کارو با زبانم هم می‌تونید انجام بدید. کسی رو می‌زنید، همین کار رو بلکه بدتر و اثر بیشتر، یعنی در واقع ضرر بیشتر با زبانم انجام میدید. هر کاری رو که شما تو زندگی در واقع دارید مثلا معمولا انجام میدید بدون زبان، میشه بگیم با زبانم انجام میدیم. بنابراین زبان گویا یه جور کل رویه ها و رفتارهای ما رو جایگزین میشه، بنابراین اهمیت فراوانی پیدا میکنه. یعنی به همون مداکایی که هدایت و راهنمایی رفتار ما ارزش داره و ما اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی نشون دادن یه مسیری که مثلا تفسیرهای مختلفی هست، میگیم مثلا برای سعادت انسان کمک میکنه، یا به قول کانت مسیری که در تراز انسان عقلانیت انسان اختزا میکنه، اینو میخوایم نشون بدیم. خب اینو در واقع همه اینا روی فعل اگر تعریف میشه، روی سخن هم تعریف میشه. سخن اهمیت فراوانی پیدا میکنه، لسان یا زبان اهمیت فراوانی پیدا میکنه. بنابراین یه وقتی کسی از انیشتن میپرسه که یعنی اینو به عنوان شوخی جلسه که شما مطرح میکنه، میگه که به نظر شما بزرگترین نعمت خداوند چیه؟ این توی یکی از نوشته‌های انیشتن دیدم که چیزایی داره غیر از تخصصی نوشتایی هست، چون زمینای فرهنگ و دین و اینا منشتنگای کار میکرده، کتابای چاپ شده که مثلا در مورد دین و اینها حرفایی داره غیر از بحثای تخصصی نسبیت و اینجور چیز. اونجا دیدم گفته که زبان، اون طرف بهش میگه که آره منم موافقم، بعد انشتن بهش میگه من فکر کنم نکته موافقتمون فرق میکنه، میگه چرا؟ برای چی شما میگید؟ اون آقا میگه که خب بله اگه زبان نبود ما نمیتونستیم مقاصد خودمون رو به هم منتقل کنیم. من آب میخوام، اگه زبان نبود باید دست طرفو میبرم خودم در اون صورت خودم آبو پیدا میکردم، نیازی نبود اینو به اصطلاح آب از طریق این. من نمیتونم مقاصد خودم رو بیان کنم اگر زبان نبود. بعد انشتن بهش میگه که اتفاقا من برعکس فکر میکنم، من فکر میکنم اگه زبان نبود ما مقاصدمون رو نمیتونستیم بپوشونیم و دعواها و جنگای بیشتری پیدا میشد. ما با زبان میپوشونیم مقاصد واقعیمون، یعنی اون قصدهایی که داریم زبان یه لایه روش میکشه، جور دیگه ای نشون میدیم و این جور دیگه نشون دادن تا یه حدی زمینه این تعامل اجتماعی رو برای ما فراهم میکنه. این طرف قضیه هم هست، زبان واقعا کارهای فراوانی میکنه. دیالوگ در واقع میتونه، معمولا ممکنه مثلا کسی بگه که بدون زبان هم میشه دیالوگ داشت. دیالوگ بهش نمیگن، دیالوگ یعنی لوگوس یا زبان، لوگوس یعنی زبان دیگه. لوگوس هم به معنای عقل هم به معنای زبانه. در قرآن کریم هم هست که در مسیحیت به عیسی میگن عیسی لوگوس خدا بود، در قرآن هم هست که عیسی کلمه خدا بود، یعنی در واقع کلمه با لوگوس. ولی به چون کلمه با فکر ممکنه و فکر بدون کلمه ممکن نیست، به فکر کردن هم لوگوس میگن. لوگوس یعنی نطق، در عربی هم این دو پهلویی وجود داره، نا انسان حیوان ناطقه، یعنی هم سخن میگه هم فکر میکنه، درسته لوگوس داره. دیالوگ یعنی از طریق سخن، اما مثلا یه جور آدم میتونه ارتباطهای غیر کلامی هم با دیگران داشته باشه، مثلا با رفتارش علائمش، اینا نمیگن دیالوگ، یا با نوشته حتی نمیگن دیالوگ. دیالوگ معمولا جایی که یه سخنی در کار هست، یعنی شما سخن میگید اونشون جواب میده دوباره شما جواب میدید. سخن گفتن همطور که عرض کردم میتونه از سه جهت در اخلاق مهم باشه، چون جهاتی که تو اخلاق مهمن به قول متکلمان قدیمی ما مثل عبدالجبار معتزلی وجوه اخلاقی بهش میگه، به اینایی که میگم وجوه اخلاقی، اینایی که در اخلاق وجه دارن، یعنی تعیین کنندن مهمن. تصمیم اخلاقی شما در واقع حکم اخلاقی شما در مورد کسی یا میخواید خودتون تصمیم بگیرید با این ملاحظات صورت میگیره، اینو بهش میگن وجوه اخلاقی. الوجوه و الاعتبارات عنوانیه که عبدالجبار معتزلی به اینا میده. این سه نکته رو میخوام در مورد همین دیالوگ یعنی سخن گفتن با دیگری که با این کیفیتی که توضیح دادم، برای این که ما بتونیم یه حقیقتی رو دریابیم یا دیگری رو به اون حقیقت واقف کنیم، این مسیر رو میشه از سه جهت موضوع بحث اخلاق قرار داد. یعنی در اخلاق در موردش صحبت کردم، همونطور که فرمودن میشه از جهات دیگه هم در این زمینه بحث کرد، میشه از جهت فقهی بحث کرد ببینیم در فقه مثلا راجع به این چی گفته، یا میشه حتی شاید مثلا از عرفان و فلسفه ببینیم. ولی اون چیزی که بنده راجع بهش چند دقیقه صحبت میکنم و زیاد مزاحم شما نمیشم، بحث اخلاقیشه. سه جهت در اخلاق مهم، من همونطور که گفتم، یکی جهت نتیجه گرایان. بعضیا به یکی اکتفا کردن دیگر اون یکی‌ها رو گذاشتن کنار، و یکی از مشکلات دنیای جدید ما هم همینه. مثلا شما نگاه کنید، ما الان کسانی داریم بهشون میگیم سودگراها، مثلا یوتیلیتریان‌ها. یوتیلیتریان‌ها نمونه بارز نتیجه گراهان. یعنی چی؟ یعنی برای اینا اون چیزی که مهمه نتیجه است. یعنی برای اینا مهم اینه که مثلا فرض کنید که این فرایند یا این کار یا این تصمیمی که شما انجام میدید نتیجهش این باشه که مثلا یه خیری تو جامعه زیاد بشه، یه مدرسه درست بشه، یه مثلا رفاهی ایجاد بشه، اما به اون فرایند و نحوه حصول این خیلی کار ندارن که چطور رسیدیم به اینجا، اینو خیلی کار ندارن. مهم اینه که خیری رو تو جامعه زیاد کنن، ازدیاد کنن. اما این خیر تو جامعه زیاد میشه، آیا عدالت هم زیاد میشه؟ به این کاری ندارن. آیا از طریق عدالت؟ به این کاری ندارن. یعنی مثلا الان عمده مشکلی که یوتیلیتریان ها دارن و مثلا شما در نقد هایی که برای یوتیلیتریان ها که یوتیلیتی سودگرها وجه غالب تفکر اخلاقی امروز غرب هم هستن دیگه، یعنی در غرب شاید مثلا رقیب اصلی، یعنی دو تا نظریه یا سه تا نظریه بشماریم، یکیشون نظریه سودگرایی، یکیشون مثلا کانتیان اتیکس و ایناست، یکیشون هم احیایی که از ارسطو شده ورچو اتیکس به صورت جدیدش، اینا رقیبان عمده هم هستن. خب برای اینا فقط جهتی که تو اخلاق مهمه جهت نتیجه است، چیز دیگه ای مهم نیستش. و این خب یک جور یک بعدی دیدن قضیه است، در حالی که ما خواهیم گفت که اینجوری نمیشه. شما اگه فقط نگاهتون معطوف به این باشه که تولید ثروت کنید، تولید سود کنید، کار خوبیه، کسی نفی نمیکنه. سود رسوندن به دیگری کار خوبیه، با سودگرایی فرق داره، اشتباه نشه. اون چیزی که من دارم الان نقدش میکنم سودگراییه، نه اصل سود. اینکه سود به دیگران برسونید این خیلی کار خوبیه. اینکه لذت‌های مشروع و مجاز رو تو جامعه زیاد کنید که خیلی کار خوبیه. اینکه متون روایی ما خیلی بین هست. لیس سعید و من شقی جارو، امام علی علیه السلام میفرمان. کسی که همسایه‌اش در رنج و درد چطور خودش احساس شادی میکنه؟ یا مثلا من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، مثلا اینا هست، اهتمام دیگران. ولی اینا معناش این نیست که همه قضیه اخلاق اینه. اشتباه سر اینه که شما فقط روی این تأکید کنید، هیچ چیز دیگه نه. اصل سود خوبه، اهتمام به دیگران خوبه، ولی کنارش عدالت هم باید باشه، کنارش باید یه تقیدات وظیفه گرایانه ای هم باید باشه که الان خواهم گفت. فقط نتیجه نمیتونه تعیین کننده تو اخلاق باشه، اما نتیجه پارامتر مهمیه. وظیفه یعنی یه چیزایی هستن ذاتن بدی دارن، ذاتن خوبی دارن. ارسطو با اینکه خودش وظیفه گرای اونجوری نیست، ولی در نیکوماخیانتیک سه مورد رو مثال میزنه، میگه دست به این اصول نزنید، در هر شرایط اینا رو رعایت کنید. این تعبیرایی که خود ارسطو در اخلاق نیکوماخوس داره. بازم عرض میکنم ارسطو وظیفه گرای مثل کانت و اینا نیست، ولی اینجا حرفش کاملا وظیفه گرای نیست. میگه که در هیچ شرایطی کسی رو نکشید ولو برای اینکه رفاه رو تو جامعه زیاد کنید. البته نکشید نه قصاص و این جور چیزها، یعنی معصوم، یعنی آدمی که بی گناهه منظور، یعنی به خاطر اینکه مثلا به یه سودی تو جامعه برسید یه آدمی رو قربانی نکنید. قتل یا مثلا فحشا، حتی ایشون مثال میزنه فحشا مثلا به هیچ شکلی، ولو اینکه به بهانه اینکه مثلا ممکنه فرض کنید خواسته مردم رو تأمین کنه، یه ده رو تأمین کنه، اینجور چیزا درست نیست. ولو اینکه نتایجی باشن که شاید مثلا اگر از این راه ها نبود اشکالی نداشت، خوب بود. اصل سود، شما سود باید برسید، اما از چه طریقی، از چه راهی؟ این تقیدات رو که اصطلاحا ما بهش میگیم تقیدات وظیفه گرا باید داشته باشه. بنابراین نمیشه فقط تو اخلاق. از این طرف هم هست کسانی هستن فقط وظیفه گرا میگن عدالت، فقط عدالت. خب عدالت که چی؟ وقتی شما تولید ثروتی نکنید، تولید سودی نکنید، خب عدالت که چی؟ ولی چی رو میخواید عدالت کنید؟ یه چیزی خیری باید باشه که شما روش عدالت بکنید، پس باید خیری تولید کنید، پس باید تلاش کنید که در واقع رفاهی تولید کنید، تلاش کنید که ثروتی تولید کنید، تلاش کنید لذتی تولید کنید، اون وقت تقید به عدالت رو داشته باشید. این دو طرف قضیه مهمن. و یک جنبه دیگه، جنبه شخصیتی، یعنی اون جنبه نیت. اینم یک امر مهمیه غیر از بحث نتیجه و وظیفه، این که شما از چه شخصیتی این کارو میکنید، از چه ریشه این نشأت میگیره، این خیلی مهمه. به قول کانت گاهی وقتا خیلی اصلا نگاهی بهشون میکنید، وظایفشون، اون چیزایی که ما میگیم وظایف اخلاقی، انجام میدن، کارسپاندینگ تو دی دیوتی دارن، یعنی به اصطلاح مطابقت با وظیفه هستن، ولی از طریق رسپکت دیوتی نیستن، به خاطر اینکه اخلاق گفته، به خاطر اینکه شخصیتشون شخصیت اخلاقی، این کارو نمیکنن، بلکه به خاطر چیزهای دیگه ای، ملاحظات دیگه ای دارن، مثلا یا میترسن از جامعه، یا مثلا میخوان موقعیتی پیدا کنن تو این جامعه، بعدن یه کاری بکنن، اینجور چیزا، درسته؟ یعنی در واقع اکوردینگ تو دیوتی رو داره، مطابقت رو داره، ولی از ویت رسپکت نیست، از اون طریق نیست. اینا نکاتی ان که تعیین کنندن. پس نتیجه، وظیفه و در واقع جهات شخصیتی یا کاراکتر یا نیت. ما توی متون اسلامی بهش میگیم نیت، ولی توی ادبیات اخلاقی معمولا اینتنشن رو خیلی به کار نمیبرن، نیت رو همین کاراکتر میگن، یعنی شخصیت یا اون ویژگیایی که پشت این رفتار هست، اونا مهمن، اونا تعیین کننده. ما توی جهان اسلام میگیم اینا حسن فاعلی، مثلا، و اون یکی ها میگیم حسن فعلی، ولی اونا تعبیرشون تعبیر دیگه است. خب من از هر کدوم از این موارد یه اشاره رو توی رویه و رفتار امام مصطفی عرض میکنم و دیگه فرصت رو در اختیار دوستان عزیز قرار میدیم. گفتگو یه کاریه که باید انجام بشه. این چیزی که به گفتگو میتونه ارزش بده، نتیجه یکی از این گفتگو حاصل میشه. گاهی وقتا شما گفتگو میکنید، دیالوگ میکنید، اما دیالوگ نتیجهش تحقیر کسی، نتیجهش مثلا نشون دادن ناتوانی کسی توی جمعی. آیا این دیالوگ ارزش داره اخلاقا؟ ارزشی نداره. ولی اینکه شما میخواید حقیقتی رو اینجا نشون بدید، نتیجه تعیین کننده است. اگه واقعا جایی احساس میکنید که این دیالوگ حاصلش اینه که مثلا کسی تحقیر بشه، کسی در واقع مورد اهانت قرار بگیره، این دیالوگ درستی نیست. یعنی از این جهت، از جهت نتیجه، در حالی که از اون طرف اگر شما نتیجه دیالوگ این باشه که یه حقیقتی روشن بشه، نتیجه این دیالوگ این باشه که یه کسی از گمراهی نجات پیدا کنه، نتیجه این دیالوگ حتی رفاه باشه، امنیت باشه، اینا چیز خوبی هم. یه مورد رو من در همین کتاب سیره امام مصطفی که دو جلد چاپ شده میدیدم، یه دی زیادی بهشون اعتراض میکردن که وسط جنگ نمیدونن با چه فرقه یا چه گروهی بودن، برای چی دوباره بساط گفتگو رو هم اندازید؟ دی زیادی از دوستانشون هم میگفتن آقا الان که گفتگو نمیشه، بعد ایشون استناد میکردن به رویه امام حسین اصلا، میگفتن نه، تا جایی که میتونیم بذارید گفتگو کنیم، کاری که اگر گفتگو این جوابو میده که ما جلوی جنگ رو بگیریم، جلوی درگیری رو بگیریم، خب بذارید گفتگو کنیم. گفتگو بر اساس نتایجی که میگیره، این رویه واقعا رویه‌ای بود که در سیره و در تعبیرهای امام مصطفی وجود داشت و از این جهت به نظر من قابل تأمل و میشه خیلی روش بحث کرد. این آدرساش هست، جلد دو صفحه 48 در سیره. خب البته این یک باز بنیان نظری داره، این که گفتم این حرفا بنیان‌های نظری عمیقی دارن، اون وقت این بنیان نظریش شما یه جای دیگه توی امام مصطفی می‌بینید، اونجا که ایشون به انسان خوشبینن. اگه شما به انسان بدبینید، تقریبا اولین گزینه‌تون اینه که گفتگو رو بذار کنار، شروع کنیم به تصفیه و فیزیکی از بین بردن اینا. ولی این تعبیر رو نگاه کنید، ایشون میگن از نظر اسلام همه خوب و بر فطرت، همون در ذیل همون جوابی که به اونایی که میگن گفتگو نکنیم و چه فایده ای داره و اینا، ایشون میگن از نظر اسلام همه خوب و بر فطرت پاک خلق شدن، چه بسا منافع شخصی از بروز آثار این فطرت جلوگیری میکنه و انسان مرتکب ظلم یا فساد میشه، ولی در همان حالت، حتی در همان حالت، فطرت وی او را به صلاح دعوت میکنه. این نگاه به انسان خوشبینانه است، یعنی این امکان رو میده که با گفتگو زمینه دوباره اون به تعبیر امام علی علیه السلام لیسیر لهم دفاعن العقول، اون چیزایی که تو زیر خروارها منافع و اینا یا مثلا ترس و اینا قایم شده در دفینه عقول، این بروز پیدا کنه، برانگیخته بشه، این چیز خیلی خوبیه. گفتگو این وضعیت رو ممکنه ایجاد کنه. خب این واقعا یک بنیاد نظری داره که عرض کردم، اگه کسانی به نگاهی مثل حافظ اینا داشته باشن که انسان ها گرگ هم دیگرن، یه گرگ با گرگ نمیخواد گفتگو کنه، فقط باید موقعیتش رو یه جوری تنظیم کنه که تا جایی که میتونه آسیب نبینه و بتونه در یه موقعیتی قرار بگیره که بتونه بره و هجوم کنه دیگه. اگر انسان اینجوریه که حافظ میگه، انسان ها گرگ هم دیگرن دیگه، تعبیریه که حافظ داره دیگه، بنابراین در واقع یک نظام طبیعی میان گرگ‌ها وجود داره که یه حریم‌هایی رو دارن، بالاخره روی این قدرتی که دارن، این در جامعه انسانی حرف میزنه، اما این نگاه با اون خیلی فرق داره. این نگاه خطاهای انسانی رو اشتباه حساب میکنه، درمان میطلبه براش، نگاه پاتولوژی داره، نگاه آسیب شناسانه داره. طبیعت انسان خراب نیست، حتی اونایی که دچار انحراف شدن، اینا یه جور بیماری هم عارض شده. ما باید تلاش کنیم از طریق گفتگو، این نگاه میتونه یه نگاه خوبی در نتیجه گرایی گفتگو داشته باشه. این یک کیسش، موردش. من فقط از هر کدوم یه مثالی میزنم چون فرصتی نیست. خود منم واقعا تتبع کاملی نکردم، صادقانه بگم، نه اینکه من تتبع کردم و نمیخوام اینجا بگم، ولی یه مواردی رو که متوجه شدم خدمت شما عرض میکنم، دوستان میتونم پیگیری کنم بیشترش. اما از جهت وظیفه شناختی، همونطور که عرض کردم جهت وظیفه شناختی میتونه مستقل از جهت نتیجه شناختی باشه، یعنی نتیجه ممکنه نتیجه خوبی بشه ولی راه‌ها یا اون ساختار یا اون فرایندی که اونو ایجاد میکنه فرایندیه که مورد قبح ذاتی داره. ما میگیم قبح ذاتی یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از اینکه چه نتیجه رو تولید میکنه، این کار ناپسندیه، این کاری نیست که کار انسانی باشه. اگر گاهی وقتا در یه شرایط حادی ما اینو میپذیریم، اون به خاطر ضرورت‌های استثنائیه که مثلا دروغ یه گپ ذاتی داره، نباید در حتی در مسیر پیدا کردن یه نتایج خوب نباید از دروغ احذر کذب حذله و جده جده و حذله، حتی از دروغی که شوخیه مثلا شما بپرهیزید، این یه قبح ذاتی داره. مگر اینکه گفتم مواردی که یه وقت هم اشتباه نشه، مثلا ما بعضی فکر میکنیم توی فرهنگ ما کسی بنده خدا به گردن سعدی مینداخت ولی گردن سعدی نیست، میگفت سعدی گفته که خلاصه دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز، ولی خوب فهمیده نشده اون حرف ایشون. این که شما گاهی حاضر میشید بدی و قبح دروغ نادیده بگیرید، در جاهایی که یک عوامل اخلاقی بالاتری وجود داره و الا خب روشنه هر جا شما دروغ میگید بالاخره برای یه مصلحتی دروغ میگید. آدم عاقل که دروغ الکی نمیگه، که بی خودی که دروغ نمیگه. برای چی دروغ میگه؟ برای اینکه یه دو تومن پول پیدا کنه، برای اینکه پستی پیدا کنه. خب اگر بنا باشه هر جا بگیم که یه مصلحتی هست اینا، خب بس دیگه هیچ دروغ موقعیتی پیدا نمیکنه، یعنی قپش نشون داده نمیکنه. ببخشید من ساعت اگر فرصتی هست چون شما نگاه میکنید، من گفتم شاید منظورتون اینه که جمع جورش کنم، ببخشید دیگه من ساعتی که میبینم فکر کنم یه روبی چیزی من فرصتش ولی کمتر از هم حضور شما. این قضیه داستانش اینه، یعنی نمیتونه کتابای کلامی ما، ببخشید یه مثالی میزنم برای اینکه مقدارم فضای بحث عوض بشه، میگن که مثلا متکلمین ما میگن اگر حتی دو تا مثلا درازگوش رو شما در یه موقعیتی قرار بدید بهشون بگید که چه راست بگی چه دروغ بگی، در هر صورت علف رو میدین، خب کدوم رو ترجیح میدن؟ ولی راست گفتن. ولی وقتی بهشون بگی که اگر راست بگی علف نمیدیم، اگر دروغ بگی علف میدیم، اون وقته که داستان عوض میشه طرف. خب بالاخره هر کس دروغ میگه یه چیزی میخواد. آیا این توجیه میکنه؟ دروغ وقتی مجاز میشه که مثلا فرض کنید ما یه امر اخلاقی داریم به نجات جان کسی، اون مهمه، به خاطر این قبح دروغ رو میپذیریم، نه اینکه قبح دروغ از بین میره. در یه موقعیت قرار میگیریم که به هر حال عقل میگه که خب به خاطر اون یه مصلحت بالاتر اخلاقی، نه مصلحت پول، نه باید مصلحت قدرت، چون ما مسئولیتی نداریم قدرتمون رو زیاد کنیم، مسئولیت اخلاقی نداریم که فقط مثلا پولمون رو زیاد کنیم، در اون جاها این کارو نمیکنیم، در جاهایی که مسئولیت اخلاقی هست. این تعهدات وظیفه گرایانه در تمام این گفتگوها موج میزنه. من الان اگه بخوام کد بیارم و ارجاع بیارم شاید طولانی بشه، ولی شما وقتی این زندگی رو نگاه میکنید احساس میکنید که میخواد گفتگو کنه، میخواد راهنمایی کنه، میخواد از طریق گفتگو خیر رو تو جامعه زیاد کنه، ولی هیچ وقت تعهدات ذاتی اخلاقی رو نادیده نمیگیره، یعنی به خاطر اونها دروغ نمیگه، به خاطر اونها کسی رو تحقیر نمیکنه، به خاطر اونها کسی رو، یه داستانی در فلسفه اخلاق معروف معمولا میگن مثلا فرض کنید یه کسی، شاید شنیدید که در فرانسه نیست که اتفاق افتاده بود، یه کسی قتلای زنجیره‌ای انجام میداد، یه کسایی رو هی میکشت و مثلا کودکانی رو، بعد پلیس پیدا نمیکرد و این وحشتی رو در جامعه ایجاد کرده بود، مثلا که بقیه خونه بود اصلا بچه‌هاشون نمیذاشتن از خونه بیرون بشه، هی تکرار میشد مثلا 10-11. یکی از جامعه شناسای فرانسه به پلیس پیشنهاد کرد، گفت که این وضعیت ادامه پیدا کنه آسیب زیادی تو این شهر اتفاق میفته و برگردوندن وضعیت اعتماد به حاکمیت بعد توی دیگه سخت میشه. پیشنهاد کرد گفت یکی از این زندانیانی که جرمش محرز علایی عالم باید اعدام میکنید، مثلا فرض کن به خاطر مواد مخدر یه چیزی جرمی داره که قاعدتا باید اعدام بشه و تو نوبت مثلا اعدامه، یکی از اینا که هنوز معلوم نیست مردم نمیشناسن، اینو اعلام کنید که این همونیه که مثلا این قتلای زنجیره‌ای رو اعلام میکرد و داره اعدام میشه، یعنی مردم مطمئن بشن که درست شد، یعنی دیگه امنیت برگرده و اینا. فیلسوفان اخلاق خیلی در این باره بحث کردن که آیا برای رسیدن مثلا یه همچین امنیتی، رسیدن به یک همچین وضعیتی، آیا مثلا ما میشه یه همچین کاری انجام بدیم، این بنده خدا رو بگه به جرمی که این جرمش این نیست، یه چیز دیگه‌ای بوده، مثلا پخش کنیم که این همون کسیه که این بچه‌ها رو میکشت، اینو مثلا محکومش بکنیم. این روش‌ها شاید در کوتاه مدت یک امنیتی رو مثلا ایجاد کنه، یک فضایی رو عوض کنه، ولی واقعا روش هایی نیستن که در دراز مدت ببینید تعهد به تقیدات ذاتی اخلاق کوتاه مدت ممکنه برای آدم احساس کنیم که یه سختی رو برای جامعه مثلا یه سختی رو ایجاد میکنه، بگیم که مثلا چه ارزشی داره سر راست گفتن اینقدر وایستیم، که ولی همه حیات انسان رو و حیات انسانی رو شما تو این لحظه نگاه نکنید. این کاری که مثلا فرض کنید و ایستادگیایی که این تعهدات میشه گاهی وقتا سالها بعد قرنها بعد الگوهای عمیقی برای حرکت‌های انسانی فراهم می‌کنه که اینا اون وقت آدم اونجا می‌بینه اینا رو. این روش رو ما در آثار امام مصطفی خیلی می‌بینیم که هیچ وقت حاضر نیست کسی رو تحقیر کنه، کسی رو در واقع دروغ بهش بگه، کسی رو استهزاش کنه، غیبت کسی بکنه. ما توی دیالوگ سه جور میشه بگیم الزام داریم. یه الزام به سخن داریم، یعنی شما باید خودتون رو احساس میکنید که باید حرفی بزنید، چون اگر باید حرف نزنید یعنی نمیخواید حرف بزنید دیالوگی صورت نمیگیره. خب میدونید که شما در متون دینی ما برای سکوت خیلی توصیه شده، شاید مثلا خیلی روایت داریم در اهمیت سکوت. یه جایی حضرت علی علیه السلام در مورد خودشون میگن نحن امراء الکلام، خیلی از شارحین گفتن که منظور اینه که یعنی امیران سخنی، یعنی خیلی سخنوران بالایی هستیم، اینجوری معنا کردن. ولی بعضی از شارحین معنای دیگه ای کردن، به نظر من این معنا خیلی معنای عمیقه. نحن امراء الکلام، سخن در دست ما اسیر، ما امیر سخنی. اینجور نیست که هر جا مثلا رهاش کنیم و ولش کنیم و حرف بزنیم. سخن، سکوت یک اصل مهمی. شما سر نگاه کنید بعضی از عبادت ها در اسلام هم فقط نه، در مسیحیت میدونید که این بندیکتا 5 بار روزی نماز میخونن، بندیکتای مثلا گرایش عرفانی مسیحیت، هر 5 بارش فقط سکوته، یه رو سکوت میکنن در سکوت. مثلا سکوت خیلی چیزا به انسان میده، سکوت خیلی توجهات اسیری رو در انسان ایجاد میکنه. سکوت چیز مهمیه، ولی چرا ما سخن باید بگیم؟ باید یه نکته ای داشته باشه. همینجوری نمیخوایم سخن بگیم، باید کسی رو پیدا کنیم دیالوگ کنیم، باید دیالوگ نتیجه ای داشته باشه، باید دیالوگ فایده ای داشته باشه. پس این الزام تعهدات و تقیدات خودشو داره، باید دروغ نباشه، باید استهزا نباشه، این وظایف رو در این الزام باید لحاظ کنیم، شرایطش رو لحاظ کنیم. اینجوری نیست که همینجور شروع کنیم. از اون طرف در دیالوگ الزام به شنیدن هم هست، شما باید بشنوید. اگه نشنوید چطور میتونید دیالوگ بکنید؟ ما اصلا قدرت شنیدن نداریم، ما دیالوگ کننده های خوبی نیستیم، ما گفتگو کننده های خوبی نیستیم، ما نمیشنویم، الکی گوش میدیم. ما جدی، من خیلی ها رو دیدم، مثلا ما استادی داشتم خودم مثلا اصلا میگفت ارزش نداره، یعنی بها نمیداد که حرفی بشنوه، چون اصلا طرفو وقت تلف کردن میدونیم حرف شنیدنشو، یعنی گوش نمیدیم تا چیزی رو جواب بدیم. ما یه الزام به شنیدن هم داریم، شاید الزام به شنیدن سخت‌تر از اون یکیاست. شنیدن خیلی راحت نیست، ما نمیشنویم، گوش نمیدیم. اینم یه تعهداتی داره، اینم یه الزاماتی داره. جواب دادنم همینطور که دوباره باید باشه. پس یک وظایفی رو در حین این در واقع سخن یا دیالوگ باید داشته باشیم. از این طرف در بخش مربوط به فضیلت ها بعضی ویژگی ها هستن که امکان میدن به شخصیت هایی هستن اهل دیالوگ هستن، شخصیت هایی هستن اهل این دیالوگ نیستن. کبر، غرور، اوج، اینا ویژگی هایی هستن اگه در دل کسی نهادینه بشه نمیذاره واقعا گفتگو بشه، الکی گفتگو میشه، یعنی یه چیز تعارفیه. مثل همین گفتگوهایی که الان بعضن راه میندازن دیگه، حالا من اسم ببرم شاید خوب نیست، پادشاه مثلا یک کشوری شروع کرده گفتگوهای مثلا در مورد آزادی فرض کنید در اسپانیا رو انداخته، میلیاردها خرج میکنه و اینا، که چی مثلا؟ جایی که شما حاضر نیستید در واقع دیگری رو اصلا به عنوان یک انسان بپذیرید، شما میتونید گفتگو کنید؟ شما نمیتونید گفتگو کنید. کبر و غرور و در واقع عجب و اینا ویژگی، در عوض روحیه های مثبتی هستن که فروتنی، تواضع، در واقع محبت و عشق به دیگران. این عشق یا محبت که اصلش یک مفهوم الهیه، عشق واقعی. بعضی ها میدونید امروز تو اخلاق مثلا همین خانم زگزبسکی یک کتابی داره، مثلا معتقده که بحث‌های اخلاقی و مدلش مثلا از بحث‌های اشعره و معتزله اینو باید در آورد، بحث رو باید اینجوری کردشون. میگه در همین کتاب دیواین موتیویشنش میگه که بحث رو باید اینجوری کرد که چه کسانی میتونن حیات اخلاقی داشته باشن، بحث سر امر و نهی و اینجوری چیزا نیست. کسانی میتونن حیات اخلاقی داشته باشن چون اخلاق واقعیشون معتقده فقط در خداست، چون اونجاست فقط عشق اصیل وجود داره، عشق دیگرگرایانه وجود داره، عشقی که ریشش خودخواهی نیست، باز یه چیزی نمیخواد برای خودش از طریق عشق و علاقه پیدا کنه، اینجوری نیست، فقط اونجا هست، هر کس به اونجا نزدیکتره، هر کس اینجوری فکر میکنه، هر کس اینجوری زندگی میکنه میتونه. این اساس گفتگو، عشق به انسانها در واقع گریه کردن برای گمراهی انسان، از اینکه انسانی گمراه میشه یا در یه مسیر بدی قرار گرفته خوشحال نمیشه، خوشحال نمیشه، به شدت حزینه، غمگینه و میخواد برگردونه و میخواد اون رو هدایت کنه، میخواد اون رو اصلاح کنه. اینه داستانه در واقع، این ویژگی های شخصیتی واقعا توی امام مصطفی به حد زیادی وجود داشت که یه نمونه شو من میخونم و دیگه بس. دین با دروغ و درویی و تعبیرشون رو نگاه کنید، استدلالشون، دین با دروغ و درویی و نیز غرور و تکبر در افتاده است. چرا در افتاده است؟ همون نکته ای که گفتم. و چون به صورت بنیادین به این خصلت ها می نگریم، میزان تأثیر منفی آنها را بر توانایی های فرد و جامعه درک می کنیم. دروغ، حقایق و نیروهای اینجاست مورد نظر من، آماده تبادل میان انسان ها را از بین می بره. دروغ نمیذاره حقایق تبادل پیدا بکنن، چون نمیذاره حقیقت منتقل بشه. از منظر دیالوگ داره به این ویژگی های شخصیتی نگاه میکنه، یعنی اینا رو از این جهت داره بررسی میکنه که اینا آسیب میزنن به دیالوگ، نمیذارن این کار اتفاق بیفته. دروغ این نیروها رو واژگونه و ناشناخته میگرداند، پس تبادل ها و توانایی ها مشوه و معطل میمانند. کبر و غرور توانایی انسان را متوقف و منجمد میکند، زیرا آدم مغرور، نگاه کنید به تعبیرها، اینا میتونه دلایل دیگه هم برای مثلا غرور بعد اینا داشته باشه، ولی این هم نکته خوبیه که ایشون میگن. زیرا آدم مغرور حس میکند که به مرتبه خودکفایی رسیده است و از تکامل باز میماند. چرا غرور بده؟ برای اینکه جلو رفتن رو میگیره، همون دیالوگ، از طریق فقط از طریق سخن نیست که ما جلو میریم، ولی یکی از بهترین راهها از طریق سخنه. دیالوگ یکی از راه‌های تکامل جلو رفتن، اینو میگیره و از تکامل باز میماند و مردم نیز از اختباس از اون، نه فقط خودش نمیتونه دیگه جلو بره چون فکر میکنه کامله، دیگران هم منفی نسبت به این نگاه میکنن. آدمی که مغرور، مردم هم به این از ترس ممکنه احترامش کنن، از ترس، ولی مردم میفهمن دیگه. مردم، این نکته آخری که میخواستم بگم همینه که این عبارت رو بخونم دیگه اونو جمعش کنم. و از تکامل باز میماند و مردم نیز از اقتباس از او و کامل شدن به واسطه او دست میکشن، نه فقط خودشو گمراه میکنه و بدبخت میشه، اون حقایقی هم که دستش بود دیگه به درد مردم نمیخوره، چون اونا نمیان از این بگیرن، نمیتونن با این ارتباط برقرار کنن. این دوتا اشکال ایجاد میکنه، خودش و دیگران. غرور اینجوریه و این یعنی مرگ توانایی ها و ظرفیت ها. تعبیر رو نگاه کنید، خیلی تعبیر قشنگی، این در کتاب ادیان در خدمت انسان. من تعبیر آخرم و جمله آخرم این باشه که اون چیزی که مهمتره، و من دیگه عبارت هاشو نمیخونم، اینا رو عبارت هاشو دیدم و یادداشت کردم، اون چیزی که مهمتره اینه که دیالوگ فقط گفتن نیست، سخن نیست، دیالوگی مفیده که صداقت درش باشه. صداقت غیر از صدق تو اخلاق، ما یه صدق داریم، یعنی مثلا تروس یا تروس تلینگ مثلا، ولی یه صداقت داریم، سینسر، یعنی کسی هست که صداقت داره. صداقت یعنی چی؟ صداقت یعنی به اون چیزی که خودش میگه جلوتر از همه او خودش به اون عمل میکنه، این عنصر اصلیه. اگه شما یه گفتگویی کنید مثلا فای میزنید، نه حتی گفتگو، نه شکلهای دیگر کلام، همه‌شون صداقت میخواد. مثلا شما وعظ و نسبت نگاه کنید، وعظ یه کار هست که درش دیالوگ نیست، یه طرف هست. موعظه یعنی یه کسی میاد اینجا میشینه، مثلا غربی‌ها بهش میگن پریچ کردن و موعظه کردن، درست ما بهش میگیم موعظه. موعظه یک رویه کلامی یه طرف هست، یعنی میاد اینجا میگه که مردم مثلا بله به آخرت فکر کنید، نمیدونم زندگی مشغولتون نکنه، و موعظه‌های معروفید ما تو جهان اسلام داریم، واقعا بعضی‌هاشون هم خیلی رهگشان، موعظه همچین چیزی داره و بیشتر هم رو شخصیت گوینده تأثیر میذاره، یعنی اون اگه آدم درستی باشه و خوبی باشه شاید یه جملهش اثر بکنه. همین موعظه معروف عطار رو همه شما چیز، موعظه معروف ابو سعید ابوالخیر رو همه شما شنیدید، وقتی اومد صحبت شروع کنه شلوغ بود، جمعیت عقب نشسته بودن جلو بود، اینا به مردم گفت که رحم الله، مثلا خدا رحمت کنه کسی رو که بلند شه یه قدم بیاد جلوتر. منظورش خیلی اینجوری فهمیدن که یعنی بیاد جلوتر و مثلا جا بشه برای بقیه. بعد مردم که اومدن جلو گفت السلام علیکم و رحمت الله، گفتن بس چی شد؟ گفت من حرفم همین بود، همین یه جمله کافیه، موعظه اینه. همین موعظه هم اساسش صداقت، اگه صداقت نباشه اثر نمی‌کنه. دیالوگ هم همینه. دیالوگ یعنی فقط روی در واقع حرف نیست. اینجوری نیست که هر کس بیشتر میدونه، هر کس مثلا چیزای بیشتری خونده، آدمای موفقی هستن تو دیالوگ. بخش زیادیش روی اینو ایشون چندین جا تاکید میکنن. میگن گفته باید با عمل باشه. و اینو خودشون هم نشون میدن. گفته باید با عمل باشه. اگر واقعا گفته ها با عمل نباشه، دیالوگ مفهوم رخ رفتن به جلو وجود نداره درش. چون ما تو اخلاق وقتی میریم جلو که به خیری برسیم. ارسطو یه جا میگه ما نمیخوایم بدونیم شجاعت چیه. چه فایده‌ای داره من بدونم شجاعت چیه؟ فرض کن دونستم شجاعت چیه. من میخوام شجاع باشم. تا این حاصل نشده، این مقصد وصول نشده. و این کی حاصل میشه؟ وقتی که هم گوینده تو دیالوگ شرکت میکنه، اون چیزایی رو که خودش حرف میزنه جلوتر از همه بهش عمل کرده باشه. من فکر میکنم فرصت رو بیشتر از این نگیرم از سروران گرامی و مجددا از حضورشون در اینجا تشکر میکنم. عذرم میخوام، من اولم گفتم واقعا من تخصصم متاسفانه یعنی زیاد نیست توی آثار امام موسی صدر، و امیدوارم انشالله این برای خود بنده بهانه بشه که بیشتر بتونم بخونم و انشالله بیشتر استفاده کنم و کار بدرخشید. خیلی عذر میخوام.